به نام خداوند جان و خرد، من سپهر روح‌اللهی هستم و در ادامه بحث فلسفه در خدمتتون هستیم. پارت دوم از جلسه دوم مجازی فلسفه و فلسفه ذهن و روان. در پارت قبلی به ارسطو پرداختیم و الان ادامه بحث ارسطو رو داریم. دوستانی که و دانشجویان محترمی که کتاب دارن صفحه 34 رو باز میکنن، پایین صفحه تیتری هست به نام ماهیت هستی. ماهیت هستی سوال بود که ارسطو پرسید و اینکه اصلا هستی چی هست، این سوال ارسطو بود و در رابطه با اینکه هستی چیست، یک سوال بسیار مهمی بود. خب میدونید از قدیم یک گروهی بودن به نام ماتریالیست ها یا مادی گرایان، اینا میگن که هستی مساوی است با ماده و چیز دیگری نیست، موادی هستن، اینها میشن انسان، میشن حیوان، میشن جمادات. ارسطو این استدلال رو نمیپذیره. مثال مشهوری که زده اینه که ما به سقراط وقتی نگاه میکنیم میبینیم این سقراط در طول عمرش عوض میشه، یعنی سقراط 5 ساله مواد بدنش تغییر میکنه و میشه سقراط 20 ساله، باز او تغییر میکنه، سقراط 30 ساله با او فرق داره، 40 ساله با او فرق. بنابراین این سقراط همون سقراط قبلی نیست. پس اگه بخوایم بگیم سقراط ماده است، پس این استدلال زیر سوال میره. نویسنده کتاب آقای برام مگی میگه که تا الان هیچ پاسخ درست حسابی توسط مادی گرایان به صحبت ارسطو داده نشده. اونایی که میگن جهان هستی یعنی ماده، نگفتن که خب این استمحال ماده و از بین رفتن ماده و بودن یک انسان همونطور که هست معناش چیه، اینو نگفتن. بنابراین پاسخی ندادند و تا زمانی هم که پاسخ به زمه نویسنده محترم پاسخی داده نشه در این باره، اینها هنوز در غم یک کوچه ماندند. خب این پس بحث مهمی که در صفحات 34 و 35 شده و یکی دو تا نکته دیگه هست که حال در سمت چپ کتاب صفحه 35 اومده. آدم ها به یک نحو خوبند و به بسیاری انها بدند، این رو ارسطو گفته و این خیلی نکته خیلی ظریفی و بعضی از کتاب هاشم اینجا آورده که آثار عمدهش از اخلاق، سیاست، صناعت شعر، فن خطابه، فیزیک، متافیزیک، درباره نفس و کتاب های دیگه که اینجا ذکر کرده. یه تصویری هم صفحه 35 هست که اگه نگاه کنید میگن که ارسطو خیلی در زیست شناسی و فیزیولوژی نقش داشت و تو این تصویر نشون میده که احتمالاً ارسطوه در این چیز تصویر که داره کالبد شکافی میکنه برای دانشجویانش در اون زمان. میگم مثلا ما فیلسوف قدیم رو باید یه فیلسوفی بدونیم که تمام علوم زمان خودش رو بلد بوده. عرض کردیم حالا در جلسه اول که دیگه آخرین نفری که گفتن اینجوری بوده در ایران گفتن عبدالرحمن جامی شاعر قرن نهم، گفتن این آخرین حکیمی بوده که یه همچین خصوصیتی داشته، بعد از او دیگه ما نداریم. اما قبل از او داشتیم مثل افرادی که اسمشون حکیم قبلش هست، مثل حکیم ابوعلی سینا یا پور سینا. در صفحه 36 علل چارگانه رو نویسنده محترم وارد میشه و نکات خیلی مهم می رو میگه. میگه که علت از دیدگاه ارسطو هر چیزی که اتفاق میفته خب باید ببینیم علتش چیه. و ارسطو اینجا میاد علت ها رو به 4 دسته تقسیم بندی میکنه و حالا یه مثال میزنیم. مثلا شما یه مجسمه مرمر رو که در دست بگیرید و نگاهش کنید، خب این مجسمه برای اینکه مجسمه مرمر بشه خب ابتدا نیاز به سنگ مرمر هست، پس ما نیاز داریم که سنگ مرمر بیاریم. اگر یکی از ما بگه که این از چی ساخته شده این مجسمه، ما میگیم از سنگ مرمر. به این ارسطو میگه علت مادی. پس ما 4 تا علت داریم، علت اول میشه علت مادی. خب بعد سوال پیش میاد که این مجسمه به چه صورتی باید در بیاد، و خب طبیعتاً ما میگیم که باید تراشکاری بشه و به صورت تراشکاری در بیاد. خب سوال میشه که خب چه چیزی یا چه کسی اونو میسازه؟ اینجا بحث پیش میاد که این یعنی علت فاعلی. خب پس اینجا میشه علت فاعلی. چند تا علت تا حالا گفتیم؟ دقت کنید، اینکه اصل مجسم از چی ساخته شده، علت مادی. 2 مجسمه توسط کی ساخته میشه، علت فاعلی. 3 مجسمه حالا مثلا به شکل یک اسب یا آدم، یک کرگدن، یک چیزی درش میاریم، این مجسمه رو که ما در میاریم باید شکل یک اسب، یک آدم، یک کرگدن رو داشته باشه. پس اگر اون شکل رو نداشته باشه و همینطور بدون هدف ما اینو ببریمش، مجسمه نیست. ارسطو این شکل داشتن رو میگه چی؟ علت صوری. پس تا حالا 3 علت یاد گرفتیم، علت فاعلی، علت صوری و علت مادی. این 3 تا رو یاد گرفتم. خب سرانجام در فرجام کار ما، خب این بحث پیش میاد که به چه علتی این مجسمه رو ساختیم، علتش چی بود. خب به این میگن علت غایی، یعنی ما اصلا برای چی ساختیم. خب میگن برای زیبایی ساختیم، برای زیبایی شهر ساختیم، برای تجلی هنر ساختیم. پس اینجا میشه علت غایی. پس 4 علت ما آشنا شدیم: مادی، صوری، فاعلی، غایی. خب حالا در برخی موارد علت های غایی و صوری و فاعلی یا 2 تا از اینا، یعنی یا هر 3 تاشون یا هر 2 تاشون یکی میشه. مخصوصا تو علوم زیستی این مثال زیاد هست. مثلا شما یه درختی رو تصور بکنید که از دانه اون درخت این درخت رویده شده. خب علت صوری درخت همون علت غاییش هم هست. دقت میکنید؟ بنابراین اینجا یکی میشه. خب حالا اینجا که 4 تا علت رو اومد جناب ارسطو آورد، متوجه میشیم که با چیز جور در نمیاد، با دیدگاه افلاطون جور در نمیاد، استاد خودش. یعنی اینکه ارسطو در دنیای امروزی زندگی میکنه، کاری به عالم مثل و مثال یا مثال نداره. خب با باز ارسطو یه نکات خیلی ریز و مهمی میگه که من باید بگم حتما. مثلا میگه اگر چشم روح داشت، روح چشم بینایی بود. اگر تبر روح داشت، روح تبر برندگی بود. دقت میکنی؟ همه اینها رو، این مثال رو براش میزنه و میگه که ما باید چیکار کنیم؟ اینجوری به قضیه نگاه کنیم تا از این طریق به مفاهیم ارسطویی روح و صورت و قالت و علت و غایه اینا پی ببریم. خب حالا در هر صورت اینها راه حل هایی است که غیر از صورت های مسلی یا مثالی افلاطونه و در واقع ارسطو کاملا یک پدیده را به صورت مادی، نمیگم ماده، و اگه ماده بگیم اشتباه، چون با ماده گرا اختلاف داره، به صورت ماده نگاه میکنه، این جهانی نگاه میکنه، آن جهانی نگاه نمیکنه. خب فکر میکنم درس سختی بود، برای همین به نظرم یک مرور مجددی برای دانشجویان عزیز بکنیم، چون درس سخت و سنگینی بود. خب برمیگردیم به صفحه 35 کتابتون، کتاب سرگذشت فلسفه برایان مگی، ترجمه آقای حسن کامشاد رو من دارم. صفحه 35 رو باز میکنیم. خب اون نقاشی که اون بالا هست فیزیک ارسطو، رشته فیزیک نامش رو از این عنوان ارسطو گرفته، یعنی ببینید تو توی فیزیک هم تأثیر داشته. و خیلی جالبه. خب یه نکته ای باز سمت چپ صفحه 35 هست تحت عنوان بی‌اعتباری. نوعی واکنش در برابر دید ارسطو از جهان سرانجام در قرن 16 و 17 پیش آمد، پدید آمد. در اینجا در کتاب متعلق به سال 1616 میلادی درباره سرش های گوناگون انسان ارسطویی با خر مقایسه شده است. مثلا اون انسانی که تو متصور کردی تو ذهنت اون خر هست. میگه البته ما در فلسفه اینا داریم که فلسفه آرا همون زیر سوال میبرم. خب در صفحه 35، یعنی اگر بخوایم درست بگیم در پایین صفحه 34، ماهیت هستی بحث شد و اینکه ارسطو پرسید که هستی چیست. اختلاف ارسطو، من تکرار میکنم که جا بیفته داستان و درس، اختلاف ارسطو با مادیگرایان بر سر این نکته بود که مادیگرایان میگفتن که ما فقط از ماده تشکیل شدیم. ارسطو میگفت که خب شما نگاه کنید به سقراط. سقراط تو 5 سالگیش تفاوت داره با 5-10 سالگی، 10 با 15، 15 با 20 الی آخر. اون موادی که بدنش رو تشکیل میده کاملا عوض میشه هر چند سال یه بار و برای همین اصلا تغییر میکنه. اصلا اون آدم 30 ساله، اون آدم 60 ساله، اینا اصلا مثل هم نیستن، حتی قیافتن هم مثل هم نیستن، تمام شده، تغییر کرده. پس بنابراین نمیشه بگیم این ماده است فقط. و گفتیم که همطور که نویسنده کتاب برام مگی گفته، هم تا حالا جواب درست حسابی به این سوال مادیگرها ندادن و هنوز حرف ارسطو داره در بالاترین قله خودش میدرخش. میایم صفحه 36، باز سمت راست کتاب رو یه نگاهی میکنیم. فن خطابه، ارسطو در این کتاب فن اقناع را تحلیل میکند و تعلیم میدهد. تا تنها سخن را چگونه به پرورانیم، بلکه چگونه بر شنونده نیز تأثیر گذاریم، یعنی فوتوفن سخنور. ببینید اینجا کتاب فن خطابه ارسطو رو میگه که خب یکی از قدیمی ترین کتاب هست تو این زمینه. باز جمله دیگه از ارسطو نقل میکنه همین سمت راست کتابتون صفحه 36، ضعیفان پیوسته آهان عدالت و مساواتن، اقویا یا قوی غنی ها به دنبال، یعنی هر دنبال هر دوشون نیستن، اقویا به هر دو بی اعتنایند. خدمت رو عرض کنم که در پایین صفحه کلام خردمندانه آورده که دانشمند و بشردوست انگلیسی در 1545 چنین نوشت: کسی که میخواهد در هر زبان خوب بنویسد باید از این پند ارسطو پیروی کند. چی گفته ارسطو؟ به شیوه مردم سخن بگو، به شیوه خردمندان بیندیش، بدین سان همه کس سخن او را میفهم. خب اینم حالا برای خستگی در رفتن هم چیزای خوبیه تو این کتاب. این نحوه تألیف کتاب رو من خوب میدونم، علال خصوص بر دانشجو لیسانس خیلی خوبه اینجور تألیف کتاب. خب بریم سراغ علل چهارگانه در صفحه 36. گفتیم که ارسطو اومد گفت که هر چیزی چهار تا علت داره. مثال زدیم، گفتیم یه سنگ مجسمه مرمر رو می‌خوایم بسازیم. برای اینکه اینو بخوایم بسازیم چند تا کار باید بکنیم. یکی اینکه خب باید از چی بسازیمش؟ اینجا سوال میشه. میشیم علت مادی، میگیم از مرمر، از سنگ مرمر. پس میگن علت مادی. سوال دوم میشه که چه کسی اینا میسازه؟ این میشه علت فاعلی. مجسمه ساز اینو خواهد ساخت و با چکش و با قلم و اینجور چیزا این کار رو خواهد کرد. پس این میشه علت فاعلی. سوال سوم پیش میاد که این مرمری که ما داریم آماده میکنیم، این چیزی که ما داریم آماده میکنیم و میخواییم اسمشو بذاریم مجسمه، برای اینکه اون چیزی که هست باشه باید شکل فعلیشو پیدا کنه، شکل کرگدن یا هر چیز دیگه. اینجا نمیتونه یه قطعه مرمری باشه که همینطوری و بدون هدف بریده شده. بنابراین به این نمیگن مجسمه. باید چطور باشه؟ باید با دقت مثلا به شکل کرگدن درش بیاره. بنابراین این علت که الان میخواییم در موردش بحث کنیم، علتی که میگه که چه شکلی ما به این میدهیم و مقصودمون چی هست. خب این مقصود چی بوده؟ مقصودی بوده که پیکر تراشی، مجسمه سازی اومده، زحمت کشیده و این مجسمه رو ساخته. این زحمت میشه علت سودی. پس چکار کرده؟ اومده زحمت کشیده و این مجسمه رو ساخته. اگر این مجسمه ساز، پس ببینید یکی فاعلش مهم بود، اون یه بحث، یکی مادیتش مهم بود، علت مادی، یکی فاعل، علت فاعل، یکی نه، این شکلی که ساخته شده، این مجسمه این که ساخته شده، این شکل چرا به وجود اومده؟ به چه شکلی به وجود اومده؟ و چه چیزی به آن شکلی را که میشناسیم میده؟ دقت میکنی؟ اینا چیه؟ یعنی این همه اتفاقی که افتاد چرا افتاد؟ خب دلش اینه که آقای مجسمه ساز یا خانم مجسمه ساز از ابتدا در صدد این در اومد که مجسمه را بسازه. نمیگن علت شد. حالا علت آخر چی شد؟ علت غایی شد. هدف اصلا چی بوده؟ دلیل این کار چی بوده؟ میگه میخوام مجسمه ساختم زیبایی را نشون بدم، مجسمه ساختم در شهر وضع کنیم، مجسمه ساختم به این دلیل، مجسمه ساختم به این دلیل. بازم تاکید میکنم که سه علت آخر ممکنه هم پوشانی با هم دیگه داشته باشن، که من حالا این تکرار من بود، ولی اگر برگرد دوره قسمت اول صحبت همون رو بشنوید بیشتر توضیح دادم. این تکرار به خاطر این بود که یه مقدار این علت ها یکی ممکنه با هم متداخل بشن و ذهن آدم مشغول کنه. میگم بعضی هم پوشانی دارن، خیلی نمیتونید بین اینها تفاوت قائل بشی. یعنی ممکن شما بگید خب این دو سه تا علتش که اصلا یکی میشن در عمل، که مثال اون دانه‌ای که میکاریم و اون درخت رو میذاریم رو گفتیم. بنابراین ان نهایه این که نهایتاً این که ان نهایه این که ارسطو اومد با این تقسیم بندی یک تأثیر بسیار بزرگی در فلسفه گذاشت و از اون به بعد فلسفه یک جایگاه بسیار بالایی برای این علتهای چارگانه یا علل اربعه قائل شد.